الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد
وعلى الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض شد که در مراتب عرفان که گفتیم میرسد به کشف روحی، این عرفا آمدند و مراتب را که انسان از مقام قلب به مقام عقل، سر، روح میرسه، با تصفیه قلب، با تصفیه قلب که تصفیه شد و صیقلی پیدا کرد، انوار الهی بر اون میتابد. این که با تصفیه قلب انسان انوار الهی به قلبش میتابد، این را همون حکمتی است که خداوند عالم تو قرآن میگه که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. مقصود از حکمت همون علم لدن نیست، که علمیست که خداوند عالم موهبتی و بدون کسب با تصفیه نفس و ریاضت نفس و عبادات و زهد در دنیا و اون عواملی که باید انجام بده، اون حکمت حکمتون بالغتون فما تغنی النذور، هر کجا در قرآن حکمت بلغت آتینا لقمان الحکمه، هر کجا در باب قرآن حکمت اطلاق شده، مقصود از حکمت اون علم اشراقی الهی است که انوار الهی است که در اثر ریاضت و مجاهدت نفس میاد و به او میتابد. یغزفه الله فی قلب من یشاء. این مطلب که حکمت عبارت است از اشراق انوار الهی، از زمان سقراط و افلاطون قبل از ارسطو، این حکمایی که بودند فیثاغورس و امباسوگلس و سقراط و افلاطون، اینا مذهبشون این بوده که ما در باب علم باید قلب رو تصفیه بکنیم، علم خداوند عالم میاندازه در قلب انسان. اینا هم حرفشون اینه که روایت هم داریم که این قلب شما و روح شما از عالم بالاست، یک حقیقت مجرده نورانیست، یک آینه نورانیست. شما اگر این آینه را مقابل انوار حق قرار بدی، منعکس میشد انوار اونها در قلب شما، یعنی از جنس اونهاست، از جواهر عالی است. این روح شما و قلب شما یک حقیقت مجرده صیقلی صاف است و شبیه به اون انوار بالاست، انوار ملکوت، چه نفوس فلکیه بنابر قول اینهای ملائکه یا جبروت، اون عوالم بالا که ذاتن نورانیان و این علمند و علم این قدرتن، شما اگه قلبت را مقابل اینها صاف قرار بدی، علوم و حقایق بهش منعکس شد، درس خوندن یا اکتسابی و فلسفه خوندن نمیخواد، از اونجا میاد. این بله؟ نه، این علم همون علم الهی، این تصفیه قلب و ریاضت قلب و تهذیب نفس موجب میشه که اون انوار الهی. حال ما این اونا اینطور میگن، حالا میرسیم که باید از این راه، این تا زمان ارسطو اینطور بود که علوم از راه تصفیه نفس و تزهین. افلاطون، سقراط، فیثاغورس، اینا عده‌ای بودن که برایشون هم مطالب گفتن. ارسطو که اومد این مبنا را واسه گفت نه، باید با استدلال و برهان ما معارف رو بفهمیم، با استدلال و نظر. از ارسطو به بعد اینا رو بهشون گفتن مشائین. مشائین طرفداران ارسطو بودن که علم رو میگفتن اکتسابی است و برهانی است و با نظر و استدلال باید حکمت نظری رو باید. اونا میگفتن حکمت عملی، با عمل باید انسان به یک مقاماتی برسد که خدا بهش اهدا کنه. ارسطو گفت نه، باید با علم و استدلال و نظر برهان. این اطلاق مشائین به طرفداران ارسطو کم کم اومد تا به اسلام و فارابی و عرض کنم که بوعلی سینا چه رسید. بوعلی سینا را هم بعضی میخوان بگن که مشائیست، ولی کم بوعلی سینا با این مطالبی که در نمت نهم و دهم اشارات مقامات العارفین و بحث عرفان را بیان کرد و اون کتابی که در شوق نوشت، کتابی بوعلی سینا در شوق نوشته است که تمام عالم عاشق خدا دارن به طرف خدا میرن، شوق، شوق الالله در ذرات موجودات هست. با این کتابی که بوعلی سینا نوشت اومدن گفتن نباید ما بوعلی سینا را طرفدار ارسطو بدونیم. علاوه بر این که جنبه علمی و نظری و استدلالیش قویه، چنجد از راه برهان و استدلال، از راه اشراق و تهذیب نفس و این مطالب، اون هم اینا را قبول دارد و خود اینا اسم حکمت متعالیه گذاشته است، حکمتی که از اروار الهی به انسان میاد. حالا علی حالین تا رسید به قرن ششم و اواخر قرن ششم، شیخ اشراق، شیخ شهاب‌الدین اشراقی اومد اسم کتابش گذاشت حکمت الاشراق. حکمت الاشراقی که شهاب‌الدین گفته او رو همین مبناست، حکمتی که خدا اشراق بکند، علم را خدا بده، نور بده، اشراق، اسم حکمت شد. و گفت این حکمتی که ما میگیم که حکمت اشراق شد، همونیست که خداوند دانند قرآن اومده از حکمت تعریف کرده و لقد آتینا لقمان الحکمه و من یؤتى الحکمه، که این حکمت اشراقی معتبره که مبتنی باشه بر تهذیب نفس و عمل و سیر و سلوک. و البته قبل از اسلام در ایران و در فارس حکمایی بودن، اینها هم مذهبشون اشراقی بوده، یعنی حکمت اشراقی را می رفتن. حکمای فارس مثل بوذر جمهر امثال اینها که در ایران بودن، اینا حکمتشون روی مبنای تهذیب نفس، تهذیب اخلاق، سیر و سلوک و مجاهده و ریاضت مبتنی بود. اون وقت دو وجه و گفتن برای این که چرا حکمت شیخ شهاب‌الدین اشراقی، یا چون ایرانی بوده، مثلا شیخ شهاب‌الدین اشراقی ایرانی بوده سهروردی و ایران هم چون حکمایش اشراقی بودن طرفدار حکمت اشراق بودن و جزو مثلا شرق هم هست چون ایران جزء شرقه از این جهت، یا چون که حکمتش همون حکمت افلاطونه. علایه‌الدین حکمت افلاطون را و حکمت فارس را حکمت اشراق میگن که مبتنی بر تهذیب نفس و تقویت عمل است. این تا اینجا که بعد دیگه به زمان ملا صدرا رسید و دیگه حالا متأخرین که دیگه همون حکمت فلسفی ملا صدرا که حکمت متعالیه که بر دو اصل، هم عمل هم علم، هم باید نظر و قوه نظریه و برهان این معارف را به دست بیاره و هم دوتاش، وقتی دوتاش با هم باشه میشه عارف کامل، هم در علم هم از نظر علمی باید معارف را به دست بیاری و هم از نظر عملی. حتی اگر از نظر علمی به دست بیاری قوی تر است، ولی متوسط باشی در عمل، ولی در عقل و استدلال کامل باشی، متوسط در او، باز تو هم جزء مقربین هستی و جزء کسانی هست که لیاقت این داری که سیادت بر عرض بکنی. بله علی حالین این حکمتی که مبتنی بر تزکیه است، یعنی تزکیه که بکنی حکمت هم میاد واسم بله. این حکمتی که داریم میگیم مقصود نیست که یه وقت با درس خوندن انسان خدا و این رو میشناسه، یه وقت خود خدا نورش میدازه تو دلت بالا رو همه را بهشت و جهنم را میبینی، یه وقت با شهود میبینی، اینو میگن آقا حکمت عملی. یه وقت با درس خوندن میگن حکمت نظری. یه وقت با فلسفه میفهمی آدم ها، یه وقت آدم ها بلعیان میبینی خدا و اون آدم و این طرف و اون طرف را، خود نور اونها میفته تو قلبت و مشاهده میکنه اون عالم را. اگه کسی با چشم قلبش مشاهده کرد عالم غیب را، گذشته و آینده را، این میگن حکمت عملی اشراقی. اگه فقط با برهان و استدلال میگن حکمت نظری. این خلاصه یه حرفی که در اینجا هست که حال بله 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 هم بله هر کجا بله، یعنی مصداق اینها اونجاست که موهبتی بشه، الهامی باشه، خدا خودش که کسی علم لدنی باشه، علوم لدنی، علوم موهبتی که خدا میده مثل همونی که انبیا دارن. این خلاصه یه حرفی که حالا در اینجا رسیدیم به اینجا که یک کسی که این راه های سیر و سلوک را طی میکند، که این مناظر را طی میکند، که گفتیم که نه تا منزل میخواد تا به خدا برسیم، تو که در اشارات میگه این نه تا منزل هم سه تا منزل است و هر کدومش تقسیم میشه به سه تا، میشه نه تا، تجلیتون، تخلیتون، تهلیه. یکی باید به احکام شرع عمل کنی، یکی تخلیه کنی از رذایل اخلاقی، تحلیه به فضائل اخلاقی. وقت در فضائل اخلاقی باید از ما سوا الله اعراض کنی. این تعبیر میکنن نه تا منزل، یعنی سه تا منزل است هر کدومش تا برسی میشه به وسطش برسی. علی حال این منازلی که تا به اینجا رسیدی، اون وقت اون آخر بار که از همه چیز بگذری، از دنیا و مافیها و علائق و شهوات و همه چیز و فقط خدا را در نظر بگیری، که اینجا میشه کشف روحی، اونجا میرسی خودتون ببینی نفس دار، نفس مجرده دار، نه خدا را میرسی به جایی که این نفس مجرد نورانی، این حقیقت نورانی خودت میبینی. ما تا این تو این بدنی نمیتونیم ببینیم، باید از این بدن مجرد بشیم تا ببینیم موتو قبل انت موتو. خب وقتی ما این نفس خودمون را دیدیم، این نفس صفاتی دارد و قدرتی دارد که تجلی کند بر ما، اینجا علم ماکان و میکون درمون حاصل میشه. چرا؟ چطور انسان به نفسش رسید علم ماکان؟ به جد که نفس مجرده، مجرد یعنی از زمان و مکان فوق زمان و مکانه. خب وقتی رسید خودت دیدید، یعنی عالم فوق ماکان و میکون همه شد حاضر است. خب به این جمله علم قدرت، این میشه متصل به علم الهی، به قدرت الهی نیرو پیدا میکنه، صفات الهی داره تجلی میکنه. اینجا خطر بزرگی که میگن که اینا رو گفتیم که داریم حالا دیگه آخر بارش که هم جماعت رو بشه، خطر بزرگی که برای این عرفا هست که میرن اینجاست، میرسن به یه مقامی، یه حالاتی برشون کشف میشه، یه چیزایی رو میبینن، یه قدرت‌هایی پیدا میکنن، اینجا خیال میکنن به خدا رسیدن، یا حتی خودشون رو خیال میکنن خداست. انی ان الله میگن. اینجا میگن جاییست که بیابان پس خطریست که اگر خدا به داد این شخص نرسید، خود این میشه یه کافر مرتدی که همه محارم هم حلال میدونه. مثل همون کسی شمعانه که بود که ادعای نیابت از امام زمان میکرد و بعد همه نایب امام زمان بود اما همه محرمات رو میگفت حلاله، ادعای نیابت هم میکرد، این مطالب رو میگفت. این خطر بزرگی است که همین رو میگن، همینه که این دارن کتاب رو نوشتن، مخصوصا از اونو که از صدین نصفی در انسان کامل، یه وقت اونجا رسید که انسان روحی شدید که یک قدرتی پیدا کرد، اینجا اوج میگردش و یه ادعاهایی میکنه و ادعاهای حتی ان الله میکنه. و اینجا شیطان اینجا میاد، اگه تا حالا تونستی با شیطان مبارزه کنی، اینجا دیگه شیطان محکم جلوت میسته و منحرفت میکنه. بله خب خیلی اینه که از اینا علایه حالا میرسیم بعد، حالا میگیم نه که به این راه رفتن و اشتباه کردن که متخصصین فهمیدن. خب اینجا گفتن اگر بناست که یک کسی برد این راه و بعد به این خطر بیفته که نتونه، میگن علتش اینست که اینجا انانیتش از دست نداده، یعنی هنوز فکر خودشه، فکر خدا نیست، اینی که داره یه چیزایی برای خودش میگه این هنوز ته دلش خدا را نمیبیند، خودش را میبیند، یک چیزهایی در دلش بود که خیال میکرد اینا را پاک کرده، یه رذائل اخلاقی بود که خیال میکرد پاک کرده، حالا که رسید و خدا امتحانش کرد میفهمد که نه، این هنوز پاک نشده، هنوز انانیت داره، به خود هنوز به خلوص نرسیده. وقت اینجا باید بالاخره دعا کند یه جوری که خدا به دادش برسه، بلکه میشه کافر مرتد که دیگه نه نماز بخونه نه روزه و همه محرمات، هم میگه من به خدا رسیدم. از این جهله صوفیه که تاریخ نقل میکنه، اینا رفتن یه عده به جای رسیدن، میگن ما به خدا رسیدیم دیگه، نه نماز، ما روزه و نماز برای رسیدن به خدا میشه، وقتی رسیدیم دیگه هم محرمات حلال میشه و هم اینه که تاریخ داره. خب اینا اومدن گفتن که چیکار باید کرد که هم این راه را ادامه بدن ادعی و هم به این خطر. اینجا متفقاً گفتن که این راه عرفان، این راهی که اینا دارن میگن، جز با یک استاد خاص و یک استاد عام شناخته شده، تجربه کرده شده، راه رفته، راه پیموده، تجربه کرده، زیر نظر او تربیت بشی تا به این خطر نرسی. اگه خودت خواستی این راه ها را تو هم کتابای عرفانی بخوای بخونی، این ذکر بکنم و اون دعا رو بکنم و اینجا روزه بگیرم و اونجا نخورم و اونجا بخوابم، خودت بخوای کار بکنی، به انحراف کشیده میشی. ممکنه برای ریاضت نفسانی قلب صاف بشه و یه کارایی هم بکنه، یه چیزی هم برات کشف بشه، ولی نمیفهمی که این کشف شیطانی است یا کشف الهی. اینا باید زیر نظر یک استاد عام یا استاد خاص، استاد خاص که امام زمان علیه السلام است، بتونی با او ارتباط پیدا کنی، زیر نظر او باشی. نتونستی استاد عام، اینهایی که تو این راه رفتند و پیش بزرگانی که امتحان دادند رفتن و اونم امتحانش بکنی، هم یه استاد تواتم، یه استادم به این زودی نمیشه بشناسی، ممکنه چندین سال بری آخرش هم کل سر دل اون استاد، استاد منحرفی بوده، باید اینقدر آزمایشش بکنی هنچه که دیدی که واقعا استاد درسته، اون خود در تحت تربیت اون مخون هر چی میگه مثلا باید عمل بکنه. خب این استاد خاص باعث میشه که شما هر کجا از کنم که دستوری هر کجا بزنم. خب این برای چیه که این ها میگن استاد باشه؟ برای خاطر این که این راه سیر و سلوک عرفانی مثل یک مریضی است که میره پیش یک طبیب و مداوا میکنه و میخواد خودش را معالجه کنه. طبیبش میگه این غذا رو نخور، اونو بخور، این دوا رو این ساعت بخور، اون ساعت نخور. این راه عرفان سر و سلوک هم اینطوریه. ممکنه یک کسی میگه من میخوام ریاضت بکشم، بنا میکنه هر روز گرفتن، هر روز نون خالی خوردن، خواب نرفتن، که چند تا طلبات و مرسه سابقا داشتیم، اون مرسه وجهتیه یکی کش زده بود من خواسته بود، بعد دیوانه شدن، درست کردی؟ هی ازشون روزه گرفته بودن، نخوری کرده بودن، نخوابی هیچی، یه درس هم چه بیر کرده راته. خب این برای اینست که میگیم شد ریاضت را خودت بکشی، باید زیر نظر استاد باشی، میگه چه روز روزه بگیر، چه روز چه غذا بخور، چه مقدار غذا بخور، از نظر خواب چند ساعت باشه، چطور باشه، اینا به همش را اومد اعمالم که به ذکرهایی و وردهایی میده، این ذکر بگو اون ورده بگو، نمیتونی خودت هی بشناسی صبحشون سبحان الله صبحان، باید سبحان الله رو ذکرت و او بگه رو نظر اون، نه یه کم نه یه زیاد، یه عدد معینه برای میگه باید رو این عدد بگو، یه کم و زیاد شد اثرش از دست میده. اینا مثل یک طبیب نیست که متخصصه، این راه رفته و رسیدست به یه جاهایی، تو من میخوای برسی باید به این جور که امیده یک ذره خطا نکنی، یه ذره از پیش خودت کردی همه رو خراب کردی. این حرفیست که اینها میزنن که استاد اون که مال ما هست، ما چه کار بیم ما کنیم هم به اونجا برسیم، چه ما همین گناه نکنیم کافیه، اونه که میخوان به سیر و سلوک برسن به عارف بشن، ما کنیم هم عارف بشیم. اینا که میخوان میگم اینا را گفتن که یه همچون مشکلاتی دستانشون. حالا الان یه حال این علت این که میگن باید استاد داشته باشی، یکیش همین است که اولا از کار فرق میکنه، تجربه کردیست اون چیزی که مثلا مال آقای طباطبایی مثلا ذکر یا فتاح را خیلی مؤثر میدونه، ذکر یا حی یا قیوم را خیلی مؤثر میدونه، که این را هر کنومش در روزی چند بار یا استغفار روزی 70 تا. این از کار یکیش این است که اینا میگن که اگر استاد خاص بهت گفت اثر میکنه، تا خودت گفتی اثر نمیکنه. این حرفیست که اینها دارن که ممکنه یک نفسی مؤثر باشه در این که این ذکر میگه، یکی نه، اینه که خودشون از پیش خودشون کتابای عرفانی رو مطالعه میکنن و بنا میکنن، اینا نمیتونن مؤثر باشه. اینه باید در تحت تربیت یک استاد خاصی، اون وقت استاد بهش میگه این کار رو بکن، هی میرد عمل میکنه، نماز عبادت چیز به نظم معین، چه وقت نماز بخون، چقدر بخون، چقدر بخور، چه مثلا باید در باب خوراک این طور نباشید که همطور که اینه میگن باید ریاضت بشید بری گرسنگی بکشید، این تازه منجر میشه که مزاج منحرف میشه و از اعتدال خارج میشه و همون وقتی کشفیات جنونی پیدا میکنی و شیطانی. باید تقویت بدنم بکنی. این که میگن که ریاضت بکش مال اوناست که پرخوری میکنن، میگن جلو پرخوری ده بگیر، نه این که اونی که معتدل است میگن واهی کم بخور کم بخور که از قوه بیفته. اینا مخصوصا مرحوم هستم که ابن ترکیه گفته ما که میگم ریاضت، نه این که هی بخودشو به ضعف بکشه، در مقابل اسراف پرخوری و پرخواب یا پرشهوت اعتدال، بحث اعتداله، نه این که افراد کنه این طرف و اون طرف. پس اینه باید زیر نظر استاد باشه که بگن چجور کار بکن از کار و اعمال و امثال اینا. وقت این استاد که میری اعمال انجام میدی، هر روزی یه حالت نورانی داره پیدا میشه، یه نوری رو میبینی، هر روز به روز میاد بپرسن که چیزی برات چشم شد، میگه مثلا بله این چند روز یه نوری حاصل شد، دوباره چند روز دیگه میاد میگه مثلا آقای طباطبایی حسن زادن یک شاید طباطبایی که میرفته هی ازش میپرسده حالا چه تمثلاتی برات حاصل شد، تمثلات برزخیه، نور را دیدی؟ وقت نور که بینیم مثل همین نورای شبیه این انواری، اما وقت نور معنوی رو میبینیم مدومرمی که این نداره، شکل نداره، رنگ نداره، نور معنوی رنگ نداره، هی ازش این داره میپرسیده سال اینست که ایشون میگه که باید تباطه، حالا ما نمیدونیم حالا دیگه حالی. این استاد عارفی که میاد برای یک شخصی این راه رو میگن، او این مطلب را به اونها میفهموند که به موازات عمل در باطن بیای بالا، نور پیدا میشه. ببینیم ما هی هرچی نماز بخونیم هیچ فایده نداره، نماز بخونیم روزه میگیریم چیز میکنیم، نه نوری برمون، اونا میفهمن میگن آقا این نماز رو خوندی الان نوری در دلت حاصل شد، میگه آره احساس میکنه. به موازات عمل سیر باطنی میاد بالا. ما مردم کمتر همطور نماز و روزه و همطور در هم قاطی رو ترتیب نیست، ممکنه هیچی احساسی نور نکنه. اون وقتی پله پله، اگه پله به پله رفتی باطنی دن پله پله میاد بالا. اگه همه را در هم ریختی نماز و روزه و نمیدونم چی هست 100 تا کار مستحبه رو با هم ریختی، ممکنه که هیچی اثر نکنه. اونا استاد بهشون میگن که با این مقدار نه اسراف نه چند، دو روز سه روز بیاد بینم که چه حالی حاصل شد، دوباره پس روز به روز میفهمن به موازات سیر عملی باطنم اومده بالا، هی نور اضافه شد، نور اضافه شد. اون وقت اگه رسید به جایی که دیگه خودش دید که تونست خلع بدن کنه، بدنش اونجا و روحش دید که میل بدنش اونجاست، خودش اونجاست، به یه همچون مقامات رسید، و اون وقت میلید یه قدرتی پیدا کرد، یه کشفیات، یه مکاشفاتی براش شد. اینا رو میلید به استادش میگه که من برام یه همچون مکاشفاتی شد. استاد میفهمد این مکاشفات شیطانیست یا رحمانیست. اینجا هست که استاد به در میخوره، چون هم امام تصریح میکنه همه اینها، میگن این کسانی که از عرفا شطحیات گفتن مثل بایزید بسطامی، مثل منصور ان الله گفتن، عرض کنم که سبحان ما اعظم شنی، اینا برای این است که هنوز اون خودشون رو هنوز فراموش نکردن، باید به حد فناء ذاتی برسن تا ببینن اینه که دارن از خدا هیچی ندارن. باید به جای برسید که این صفاتی که درش تجلی میکنه بفهمید اینا مال خودش نیست، اینا از خداست، علمش، قدرتش، حیاتش همه متصل به اونه و تجلیات الهیست. وقتی دید از خودش چیزی ندارد، از خداست، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینجاست. چون نفس استقلال نداره، استقلال نداره، چیز غیر مستقل را نمیشه شناخت تا مستقل را نشناسی، قائم به ذات نشناسی، قائم به غیر را نمیتونه بشناسی. نفسی که متدلی به غیر است تو وقتی میتونه بشناسیش، معلول را تو علت بشناسی. وقت اگر استادی باشه در اینجا به تو میگه اینجا این کشفیات مال روح خودته، کافرم میتونه به این کشفیات برسه، شیطانم به این کشفیات رسید، شیطان هم به این کشفیات رسید. اما تو اگه خواستی کشفیات الهی باشید باید روح تو متصل به روح اله بشید و نفخت و فیه من روحی، تا مکاشفات تو بشه تجلیات الهی، نور خدا، علم خدا، قدرت خدا در تو تجلی کند. وقتی رسیدی به اینجا مقام خلافت اللهی پیدا میکنی، یعنی خداوند عالم قدرتش و ارادش را در تحت اختیار تو قرار میده که تو هر وقت خواستی هر کاری بکنی با اجازه خدا میتونی بکنی. علی حال اینها را آمدن گفتن برای اینکه شرط رسیدن به این جاها، برای اینکه این خطرها نرسید. این مال این مطلب. حالا مطلب دیگه که هست اینه که آیا این همه راه سختی که برای حتی میگن هزار مرتبه دارد، یا راه سیر و سلوک اینه که میخوان به اینجا برسن، آیا این امکان دارد که کسی برسن یا نه؟ میگن ما همین هم که میگیم برای حداقل. اون وقت تازه اینه که میخوان این راه سیر و سلوک برن پیش این استادی که مجربه، او یه نگاه میکنه به قیافه این، یه قدری امتحانش کنه ند استعدادش دارد یا نداره. با نظر او که میفهمد استعداد دارد میپذیردش، ولی این طور نیست که همه رو بپذیرن. اونها نگاه میکنن کسی قابلیت و استعداد داره، آیا نفسی دارد که قابلیت تکامل رو داشته باشد، اون وقت بهش میپذیرندش، ولی اکثرن را رد میکنن. این کسانی که تو این راه سیر و سلوک رفتن اینا میبینن که یه افرادی اصلا مذاقشون با این حرفا نمیچسبه، اصلا حرفش هم قبول ندارن، یه چه به خود عملش. اما وقتی این پس اولا استاد باید استعداد او رو بشناسه، نه که او نفسی محذبی قابلیتی داره، بعد زیر نظر استاد کار بکنه تا به جایی برسه که منحرف نشه. این یکی. یکی دیگر که اینا گفتن، هم عزیزالدین نفسی گفته، هم شیخ اشراق گفته، همه اینا، اینی که میگن عده ای از عرفا فقط عمل، علم و استدلال و عقل باید کنار گذاشته بشه، این باطل. باید هم عقل و استدلال، هم عمل، هم حکمت عملی، هم حکمت. اگر فقط حکمت، فقط عمل شد بدون علم منحرف میشه. خیلی این کسانی که تو این خانقاه ها، صوفی ها، اصلا یه سواد قرآن خوندن رو ندارد، میگن من قوت شدم، میگن قرآن هم خود اصلا بخونه بلد نیست، تا چه کسی میگه من قوت برم، یه قوت بشون. اینا برای خاطر این است که تا ساعت سواد هم هیچی نداره. علم باید از نظر فلسفی و علمی و استدلالی قوی باشه، اون وقت با عمل دوتاش که توام کنه میتونه برسه، و الا با عملم ممکنه برسه ولی خطا داره، اش نمیتونه دوام پیدا کنه. لذا هم حکمت عملی و هم حکمت نظری باید با هم توام بشه که کامل بشه من جهتین. پس اولا نگیم البته نه الان یه حال این عرض کنم که الان در اینجا اینا میگن باید در هر دو همون حکمت اشرام میگن باید در قوه نظر. پس اولا زیر نظر استاد باشه، استادی که را، و ثانیم به ترتیب عمل بکنه. این کار عرض کنم که سیر و سلوک به قول مرحوم شهر محتری جنبه دیالکتیکی داره. دیالکتیک این سرمایه کمونیستی میگن دیالکتیک، میگن یهو نمیاد اقتصاد از یه عرض کنم که کار دستی به سرمایه داری و کارخونه و بعدا دیگه کمونیست برسه. این کمونیستی هم چون تحلیل داشتن، اگه خواستی کسی برسه به از کنم که کمونیستی باید از اول سر شعر کنم که اقتصاد دستی و بعد کارخونه و بعد فئودالی و بعد اربابی و بعد سرمایه داری بعد یهو برسید کمونیست بشه. یعنی چی؟ دیالکتیک یعنی به ترتیب پله پله باید بری که همه شرفشون میگه باطل شد. دری بری که میگفتن تو اقتصاد میگفتن باید پله پله بری، یهو نمیتونی یه مملکت کمونیستی کنی. باید کمونیستی از راه سرمایه‌داری بره، سرمایه‌داری از راه فئودالی بیاد. از اینا در باب سیر و سلوک هم میگن همینه، باید پله پله. پله اولش عمل به احکام شرعی، مو به مو باید به احکام شرع عمل بکنی. پله اولش بخوایی به احکام شرع عمل نکنی، فقط تفکیه نفست کنی یا از کنم که تخلیه کنی، این معناش این است که بی پله میخوایی بکنی. پله پله باید بری بالا زیر نظر استاد تا مخبرس به اون درجه بالا. تو میگه حالا بقیه شبز شنده این به کجه مخبرس